بالقاسم محمد وعلى آله الطاهرين. عرض کردیم که بعد از تمامی بحث در فصل اول و دوم شرایط قاضی و همچنین وجوب کفایی قضا، در جلد سوم عروه مسائلی فروعی به عنوان مسئلتون در رابطه با این دو فصل متعرض شده است که این فروع به این مسائل دارای نکات بسیار خوبی است. بنا شد این مسائل را یکی یکی از جلد سوم عروه مرحوم اسماعیل کاظم یزدی که ایشون در تفریع و تشقیق ید طولایی داشتن، این نکات این مسائل را از روی این کتاب بخونیم و شرح بدیم. رسیدیم به مسئله سوم. اذا کان فی بلده من یکون متصدیا للقضاء و الناس یترافعون الیه فان علم یا علم بکونه اهلا فلا اشکال فی عدم وجوبه علیه عینا. اگر در بلدی که او هست کسی دیگری متصدی قضاوت است، مردم هم به او رجوع میکنند. این را سه شق دارد این فرض. یکی این که این آقای مجتهد جامع شرایط بداند که او اهل است، پس بنابراین وجوب عینی دیگه بر او نیست، من به الکفایه یقوم به بر او تصدی واجب نیست. فلا اشکال فی عدم وجوبه علیه عینا، این فرض روشنه. دو فرض دیگر هم هست. و این علم به عدم اهلیته، اگر علم پیدا کرد که او اهل نیست، به عدم عدالته او عدم کونه مجتهدن او نحو ذلک، یکی از شرایط صحت قضاوت را ندارد، اون شخصی که متصدی شده است مردم هم به او مراجعه میکنن و مرافعاتشون را به وسیله او و قضاوت او حل میکنن، این میداند که یکی از شرایط را او ندارد، عادل نیست مثلا، مجتهد نیست یا سایر شروط. وجب علیه اعلامهم بخطئهم مع جهلهم بالحال، واجب است بر او، بر این مجتهد جامع شرایط دیگر، که اون مردم را ارشاد کند، اعلام کند، بهشون بگوید که این مجتهد نیست یا این عادل نیست یا این طهارت مولد ندارد و هاکذا سایر شروع. و ارشادهم الى نفسه، به خودش اونها را متوجه کند. قهرن واجب است برش تصدی، قهرن واجب میشد، وجوب عینی. اونجا میگفت فلا اشکال در فرض اول عدم وجوبه، اینجا میشه واجب و تازه میشه واجب از باب مقدمه. این واجب هم لابد واجب است به اونها بگوید که او خطاست، علم اونها خلاف واقع است، او شرایط اهلیت را ندارد. این در سر فرضی که اونها جاهل باشند و عالم به عدم اهلیت اون شخص نداشته باشند. و اما اگر عالم باشند و نهیهم عن نهیهم وجب علیه، عطف بر اعلامهم، نهیهم عن المنکر مع علمهم و تعمدهم، اگر اونا عن علمن به فسق اون آقا یا عدم اجتهادش باز به مراجعه میکنه قضات حکومت ها، این حکومت های جو اینجا دیگه نهی از منکر هم واجب میشه. این هم شق دوم. شق سوم، و این لم یعلم کونه اهلا او لا، شک دارد که او جامع شرایط هست یا نه، حمل علی الصحه، حمل بر صحت میکنه. ولم یجب علیه التصدی عینا، حالا وجوب تصدی، وجوب عینی از او دیگه ساقط میشه، میگه انشالله او اهله. لکن لیس له امضاء حکم ذالک المتصدی مع جهله بحاله، امضای اون حکم رو نمیتونه بکنه. خب هل یجوز له ترتیب الاثر علی حکمه بشراء ما حکم بکونه للمدعی مثلا او لا، فیه اشکال و ان کان الظاهر جوازه، ترتیب آثار بر اونچه که به دست مدعی که او برش حکم کرده به له او مثلا، ترتیب آثار آیا میتونه بکنه، بخره مثلا ازش یا نه، اینم نمیتونه. میگه فیه اشکال و ان کان الظاهر جوازه. پس در صورت سوم که صورت جهل باشه، ایشون فرمودن برای اینکه وجوب عینی تصدیه، وجوب قضاوت ساقط میشه برش. ولی امضا نمیتونه بکنه اون حکم را. اگر خود اون حکم آمد پیش این بخواد امضا کنه یا مثلا تنفیذ کنه یا بیانیه برخلافش قائم شد، دو مرتبه مرافعی شد، نتونه نقض کنه، نه، امضای حکم لیس له امضاء الحکم، قهرن نقضش هم میتونه بکنه. اما اگر مالی به وسیله حکم او به دست کسی آمد، این مال را میتونه از او بخره، ترتیب آثار را از این جهت میتونه بکنه. اینم اثری را که بار میکنه در این صورت سوم. حالا ما در رابطه با شق دوم بودیم، عرض کردیم که این که ایشون فرمود مع علمه به عدم اهلیت اون، فرمودن وجب علیه التصدی و وجب علیه اعلامهم به خطئهم مع جهلهم بالحال و ارشادهم الى نفسه. این را ایشون از چه مبنایی، بر چه اساسی این وجوب اعلام اونها به خطا و بعد در نتیجه اونها به واسطه بگوید که او عادل نیست یا او مجتهد نیست یا او شرط فلانی رو ندارد؟ خب با اینکه این از موارد جهل به موضوع است، یعنی در حقیقت اونها حالا یا از باب علم وجدانی یا از باب بیانیه شرعی که برای مردم قائم شده این پیدا کردن یا حکم ظاهرشون این شد که اون آقا واجد شرائطه، حالا این که میدونه اون واجد شرائط نیست میبایسته اعلام کنه و خطای اونها رو برایشون رفع کنه، جهل اونها رو نسبت به این موضوع که این واجد شرائط نیست، عادل نیست یا مجتهد نیست یا هر شرط دیگری رفع کنه. این به چه دلیل؟ اون روز در بحث گذشته که اکثر آقایون نبودن تشریف نداشتید، گفتیم برای اینکه وجوه مختلفی در اینجا میشه برای این فتوای مرحوم سید ذکر کرد که این وجوه همش قابل خدشه است. یک وجه از باب وجوب اعلام و تبلیغ احکام که عرض کردیم این وجه در شبهات حکمی است نه موضوعی، چون در اینجا حکم کبرای وجوب شرایط قضا معلومه پیش این مردم، ولی اینها جهل به موضوع دارن، در باب جهل به موضوع ادله تبلیغ احکام و امثال و ارشاد مردم، ادله وجوب ارشاد مردم به حلال و حرام شامل شبهات موضوعی نمیشه دیگه، اینجا از اون قبیله، پس اون ادله اینجا رو شامل نمیشه. دلیل ادله امر به معروف و نهی از منکر، این هم که خود سید ماتن این را مقید کرده به فرضی که بدون اینها خلاف کردن، یعنی بدون اینا میدونن که این واجد شرائط نیست و شرط است در قاضی که به قاضی جور مثلا یا قاضی فاسق یا قاضی غیر مجتهد رجوع نکنن، با در این حال مخالفت کنند و این کارو بکنن، که این فرع اون فرعی است که نهیهم عن المنکر مع علمهم و عمدهم، که در فرض اول نیست این ادله، بس در اینجا صادق نیست. خود سید ماتن هم سید صاحب عروه هم اینو تخصیص داده به فرض علم اینها و عمدشون و مخالفت عمدی، چون که او عنوان منکر و معصیت و امثال اینها صد کنه، پس اینم که در این شیخ نمیاد. اگر دلیل وجوب اظهار زلالت زال و کسی که متصدی یک مقامی است که اهلیت نداره این باشه، که این هم از بعضی روایات استفاده میشه، این ادله هم اونجایی است که واقعا اون شخصی که متصدی شده خیال نکنه، جهل مرکب نداشته باشه یک، اما اگه خیال بکنه واقعا خودش اهله، خودی در اونجا خیال کرده مجتهده یا طاهر المولد متصدی کرده، حالا منی که میدونم این مثلا ابن الزناس والعیاذ بالله یا مجتهد نیست اشتباه کرده، اینجا مصداق اون روایات نیست، اونجاییست که کسی که بداند که اهل نیست یک منصبی را متصدی شود. بعد قید دومش هم اینه که واقعا یترتب علی این تصدیش اذلال مردم، زلالت مردم، گمراهی دیگران، این در اینجا هیچ کدوم از این دوتا لازمه این فرع نیست، پس این ادله هم به درد نمیخوره. اون در شبهه مفهوم بله او در نه اون شبهه موضوعیه نیست، اون مفهومیه است، در حقیقت شبهه حکمیه است، اما این موضوع که از موضوعات پیچیده نیست. و دلیل وجه چهارمی بود در اینجا که گفتیم احتمال به احتمال قوی مرحوم سید ناظر به این وجهه، و اون این که چون در جایی که چون اصل تصدی به قضاوت واجب کفایی است و اگر من به الکفایی نبود واقعا میشه واجب عینی، قهرن این آقا که میدونه من به الکفایی نیست، چون اونی که مردم خیال میکنن واجد اهلیته، این میدونه که اهل نیست، پس واقعا احراز کرده که من به الکفایی نیست، پس میشه برای واجب عینی. وجوب عینی اینجا ثابت میشه براش، چون احراز کرده شرط وجوب عینی رو، نبودن من به الکفایی واقعا.
و
نیست اینجور، نیست اینجور، ولی ازا فقیه نمیاد منزل شما بگه چی چیزت نجس شده، با ملاقات چیزی نشده، وظیفه اون نیست، قطعا اینجوری نیست. در موضوعات در موضوعات فقیه واجب نیست، ولی بحث این بحث مسلمه که در موضوعات بر فقیه واجب نیست اعلام. چرا؟ اون چی که برمیگرده به تشخیص موضوع و تحدید موضوع که در حقیقت شبه حکمی است، یا شبه مفهومی است که یک قسم از شبه حکمی است، یا اینکه چی موضوع هست چی موضوع نیست، اون برمیگرده به شبه حکم. اینجا شک در اینکه چی موضوع هست چی موضوع نیست نیست، مردم همه میدونن که شرطش عدالت، شرطش اجتهاد، شرطش طهارت مولده، ولی میگن اینا همه هست در این بیانیه اهل خبره ای بهش گفته اینا همه هست در این شخص، این آقا میدونه که نه نیست در این شخص بعضی از این شرایط، این شبه موضوعی صرفه. بنابراین از اون نظر نیست. خب از باب اینکه وجه چهارم این بود که این شخص چون میداند موضوع وجوب کفایی منقلب شده به عینی به جهت انحصار و نبودن من به الکفایه واقعی، چون این آقا اهل نیست به نظر ای، میشه برش موضوع وجوب عینی ثابت، پس واجب میشد برش تصدی عیناً به حسب نظر خودش. حالا که واجب شد، پس باید مردم ارشاد کنه به خودش و خطا اونا رو بهشون بگه تا اینکه این واجب عینی رو امتثال کرده باشه. شاید نظر به این وجه باشه بیشتر که مرحوم سید اینجا فرموده وجب اعلامهم به خطئهم و ارشادهم الى نفسه، چون وجب علیه التصدی، و این تصدی متوقف است برای اینکه اونا بفهمونه که آقا باید به من رجوع کنید و به دیگری رجوع نکنید چون او اهل نیست. پس مثلا از باب مقدمه این امتثال این واجب عینی، واجب کفایی که عینی شده در اثر نبودن انحصار در ای، واقعا واجب میشه اعلام اونها به خطأهم و رفع جهلهم و اشتباههم. این وجه بیشتر به نظر میاد مورد نظر سید بوده در این عبارت، که این وجه را ما اون روز اشکال کردیم. دو اشکال بر این وجه وارده، یکی این که اولا دلیل وجوب کفایی معلوم نیست اینجور جایی رو بگیره، دلیل وجوب کفایی یه دلیل لفظی نبود، بیشتر دلیل لبی و حفظ نظام و توقف نظام بر امثال این هاست. خب حالا کسانی که این در جاییست که واقعا مردم نیاز داشته باشن به این، اگر هر آینه مردم نیاز نداشته باشن، یا چون واقعا یک من اهل یکون و اهلن و جامع شرائط موجوده، یا یک کسی که به نظر مردم این اهله از نظر وظیفه عملی مردم و حکم ظاهری و وظیفه عملی مردم، اینا احراز کردن که این اهل، ولو خطا کرده باشن در احرازشون، به اهل خبره رجوع کردن که اون اهل خبره به اینا دروغ گفته مثلا، یا به بیانه استناد کردن که اون بیانه خطا کرده، ولی بالاخره این بیانه برای اونا حجت بوده، وظیفه ظاهریشون و عملیشون، یا علم خودشون پیدا کردن علمشون جهل مرکب بوده. فرض بر اینه که اونها حکم فعلی و وظیفه ظاهرشون اینه که دارن همون شرایط شرعی رو دارن پیاده میکنن و به کسی رجوع میکنن که واجد شرایط شرعی است از نظر وظیفه ظاهرشون، ولی این آقا میدونه که اینجا اینا اشتباه کردن و واقعا این اهل نیست، در این چنین جایی دلیلی بر وجوب کفایی نداریم اصلا، که بر در وجوب بر که حالا اینجا بر اینم واجب تصدی، چون یه دلیل لفظی مطلق اینجوری نداشتیم بر وجوب که بر این وجوب اینجا میشه این واجب واجب عینی. این اولا و رضا خدا سید ماتن در اون مسئله یک میگفت فانه یجب علیه حین اذن عینن مع فرض حاجتهم الى القاضی و عدم امکان رفع التنازع بالمصالحه و نحوها، که اگر یه جوری بود که بدون قاضی هم میتونستن حل کنن، اصلا وجوب عینی نبود برو. اینجا هم بالاخره به حکم ظاهری اینها حل شده است، به حسب حکم ظاهری نیاز اینها رفع شده است. آیا اینجا هم باز وجوب عینی هست برای این آقا؟ دلیل بر وجوب کفایی بیش از این دلالت نداره که اونجایی که واقعا رفع نیاز نشده است، نه واقعا و نه ظاهرا، اونجا برای واجب است که تصدی کنه، نه بیش از اون. این یک اشکال. دومی که در اینجا هست اینه که فرضاً حالا فرض کنیم در اینجا هم این وجوب تصدی برش باشد، ولی وجوب تصدی و اینکه به مردم بگه آقا من صلاحیت قضاوت دارم به این مقدار درسته، واجبه برش تصدی. اما وجوب تصدی چطور، وجوب تصدی عینی هم باشه بر او، چطور اقتضای وجوب اعلام اونها به اینکه اون آقا اهل نیست داره؟ این دا دیگه از کجا ثابت بکنی؟ چون اینجا یه چیز اضافی گفته، یجب علیه اعلامهم به خطائهم، به اونها بگی که شما اشتباه کردید، او واجد شرائط نیست. رفع خطای اونها به چه دلیل؟ وجوب رفع خطای اونها به چه دلیل برای این آقا واجب باشه این مطلب؟ این که مستلزم وجوب تصدی، که وجوب تصدی به این معناست که او واجب است بر او از نظر خودش آماده باشه برای حالا مردم اگر نیامدن، واجب به مردم رو اجبار کنه که بیان به او رجوع کنن. اونم اجباری به این معنا که بیاد یک شخص دیگری را که متصدی است بگوید او اهل نیست، خصوصا اگر در این رفع این اشتباه اونها و رفع خطای اونها و اعلامشون به این واقع اینا حد که حرمت اون بنده خدای دیگه باشه، اونم خیال کرده که اهله، حالا بیاد بگه اون آقا مجتهد نیست، این دیگه از اون وجوب عینی این استفاده نمیشه. وجوب عینی بیشتر از این است که از نظر خودش این آماده است، هر که بهش رجوع کنه این باستی آماده که داشته باشه عیناً تصدی کنه، حواله به دیگری نگه برو پیش او. بله به این معنا درست، نمیتونه دیگران را که به او رجوع میکنن حواله بده به دیگری، چون میدونه دیگری اهل نیست، پس او حق ندارد مردم را به اونها بگه که برید به او رجوع کنید. اما اگر خود نیامدن خودشون رفتن به او رجوع کردن، برای واجبه که اونها بگه رجوع نکنید چون او اهل نیست. این از وجوب تصدی عینی استفاده نمیشه، این چیزی زائدیست بر او، و بلکه خیلی جاهایی مستلزم حد که این شبیه این مسئله در بحث تقلید هم هست. اگر یه مجتهدی جامع شرائطی دید که مردمی که مثلا با شهادت یک اهل خبره یا به هر جهتی شیعی دارن از یه مجتهد دیگری تقلید میکنن و به نظر خودشون اون جامع شرائطه، این میدونه که واجدش واجد از شرائط نیست یا مجتهد مطلق نیست یا اعلم نیست یا مثلا فلان چیز، آیا در اینجا واجب است بر او به مردم بگوید که آقا شما اشتباه کردید، اون اهل خبره ای که بهتون گفته او مثلا واجد شرائطه نه واجد شرائط نیست؟ قطعا اینجوری نیست، این چنین وجوبی نیست، بلکه جایی که مستلزم حد کس حرمت حد کم در اونجا باقی است. بنابراین این که مرحوم سید در اینجا این فتوا رو دادن، این قابل قبول نیست که یجب علیه اعلامهم به خطئهم و جهلهم بالحال. آنچه که هست اینه که این آقا آنچه که میشه مثلا اگر با تنزل از اون وجه اول اشکال اول قبول کرد، اینه که بر ای واجب باشه تصدی، به این معنا که اگر کسی از اون آمد پیش ای، این نمیتونه اون رد کنه و بگه برو پیش اون یکی دیگه که دیگران به او میروند، چون به نظر خودش اون دیگری اهل نیست. حواله دادن مترافعینی که به او رجوع میکنن به اون دیگری و اینکه بگه اون من به الکفایه هست در اونجا، این برای او جایز نیست، چون به نظر او واجد شرائط نیست، پس نمیتونه حواله بده به او و تصدی نکنه. اما بیش از این واجب باشه برای این که بره دیگران که به او رجوع میکنن اونها رو برگردونه و بگه برگردید به من رجوع کنید و او اهل نیست، اهلیت نداره، فلان شرط نداره، اینها هیچ کدام از دلیل وجوب کفایی و عینی شدن این وجوب کفایی واقعا عندما لم یکن غیره استفاده نمیشه. پس چرا بگیره؟ باش نگیره، باید بالاخره بیشتر توقف نیست، اینم بشه دکت القضا، خونه این میشه دکت القضا، هر جا قضاوت کرد میشه قضا، دلیل بر این نداریم. بنابراین این روشن‌تر از این باز جایی است که چون از که نظر سید ما صاحب عربه به اون به همون مجتهدین قضاوت مجتهدین جامع شرائط در زمان عدم بستیت اوزه از این در عدم وجوب چیز جاییست که بستیت حکومت اسلامی باشد بستیتی باشد برای ولی امری و ولی امر کسی را نصب کرده است برای قضاوت مثلا در یه جایی و این بدونه که اون کس اتفاقا واجد شرائط نیست اونجا یعنی علم پیدا کنه به خطأ ولی امر یعنی به خطای امام در نصب کسی امام مسلمین نه امام معصوم که خطا نمی کنه اگر هراین امام المسلمین ولی امر مسلمین یک شخصی را معین کرد برای قضاوت این آقا اتفاقا تشخیص داد که نه او اهل نیست اینجا هم اینجا به طریق اولا دیگه وجوب تصدی اونجا که ما گفتیم وجوب تصدی نیست اینجا به طریق اولا وجوب تصدی نیست و بلکه اعلام این که این شخص اهل نیست خلاف امر ولایتی اون ولی امر میشه و از جهات دیگر هم باز ممکنه محاضر تکلیفی داشته باشه این نسبت به شق دوم پس این شق دوم کلام ماتن قابل قبول ظاهره یعنی ما وجهی برش نتونستیم درست کنیم و اما شق سوم و ان لم یعلم کونه اهلا اولا جایی که شک کند اینجا مرحوم سید فرموده اگه شک کند از نظر این که آیا برو واجب است تصدی یا نه چون احتمال میدهد که این شخص واجد شرایط باشه و مردمان بالفعل به او رجوع میکنن میگه حمل علی الصحه کار او رو حمله بر صحت کنه بگه انشالله واجد شرایطه و قهرن وجوب عینی برو دیگه ثابت نمیشه چون شک در تکلیف میکنه احتمال میده اون واجد شرایط باشه پس دیگه بر وجوب کفایی است اونم که قائمه بش به عینیت نمیرسه و انحصاری در کار نیست ولو از باب اصل لم یجب علیه التصدی عینا تا اینجا روشن مقتضای اصل عدم عینیته باقی مون بر کفاییت و عدم عینیت ولی در اینجا مرحوم سید به دو تا اثر متعرض شده که تفصیل داده بین امضای حکم اون متصدی با جهلش بود و بین ترتیب آثار بر اون مال یا حقی که به حکم او به دست کسی قرار گرفته مثلا قضاوت کرده مال را حکم کرده که مال این آقاست مدعی است که بیانه را اقامه کرده حکمم کرده مثلا اینم بعد میره این مال را بخواد بفروشه حالا این آقای مجتهد دیگر نیاز داره به این مال میتونه بخره این مال را از این و بگه خب این حالا ظاهرا مالک این ماله بخره ازش یا نه تفصیل داده لیس له امضاء حکم ذلک المتصدی مع جهله بحاله چون جاهله و نمیدونه حکم اون آقا حکم اهله حکم من یکون واجدن لشرائط اگه بخواد حکم اونو امضا کنه و نقض نکنه این کار نیاز داره به این که علم به این داشته باشه که این حکم مجتهد جامع شرائطه چون شک داره این رو نمیتونه بار کنه اینجا دیگه اصالت و صحه را ایشون جاری نمی کنه ولی مالی را که به حکم او دست کسی افتاده اثر ملکیت اون مال را میگه میتونه بار کنه اول میگه فی اشکال اون بعد میگه الظاهر جوازه در اونجا قائل به جواز ترتیب اون آثار یعنی آثار فقهی را بر اون اموال بار میکنه ولی اثر فقهی خود حکم را حکم این آقای حاکم مجهول اهلیت را بار نمیکنه تفصیلی بین این دو داره منشأ این تفصیل اینه که اصالت ایشون میخواد اینجا به اصالت الصحه تمسک کنه اصالت الصحه که یکی از اصول عقلایی امضا شده شرعی است در روایات هم آمده و از بعضی روایات هم استفاده شده که در بحث اصول ذیل احکام تعارض بین اصول و نسبت بین ادله و امارات و اصول و اصول فی ما بین اونجا بحث میشه در آخر اصول عملیه استصحاب. در اونجا اصالت السحر خوندید، آقایون خوندن لب اصالت السحر را ایشون در خود حکم جاری نمی کنه، ولی در اموال و حقوقی که بر اساس اون حکم بین به دست کسای دیگه هست میگه الظاهر جوازه بار بکنه. این تفسیر علتش اینه که ادله اصالت الصحه مستفاده از دلیل اصالت الصحه اینه که اثر عملی را که دیگری انجام بده و انسان شک کنه که این عمل را او درست انجام داده تا این اثر شرعی بار شد بشه، یا درست انجام نداده تا این اثر شرعی بار نشه. اینجا اصالت الصحه در عمل جاریه، در اعمال و افعال دیگران اصالت الصحه جاریه. و یکی از این افعال هم مسئله اینه که آیا این مالی که دست این هست آیا این از راه درستی به دست آورده، آیا این مال رو از راه صحیح به دست آورده یا نه. اینجا اصالت الصحه جاریه، میگه انشاءالله این مال رو به عقدش صحیح شرعی انجام بده. و چون احتمال میده که این آقا مدعی که حالا ایرا گرفته واقعا محق بوده، مالک بوده، اینجا رو اصالت الصحه جاری میکنه. اما حکم این حاکم که شک داره اهل یا اهل نیست، این رو درش اصالت الصحه مرحوم سید جاری نمیکنه، چون اینجا در حقیقت حکم این حاکم یک عملی نیست. به عبارت اخرى اینجا شک در خود صحت این حکم داره که این حکم حکمیست از مجتهد عادل یا نه. اگر شک کرد کسی که این حکم از مجتهد عادل یا نیست، این از قبل یعنی این در حقیقت شک در حجیته، شک میکنه که آیا این حکم حجت یا حجت نیست. مثل اینکه آیا نمیدونه فتوای مجتهدی، آیا این آقا مجتهد مطلقه پس فتواش حجته، یا مجتهد مطلق نیست پس فتواش حجت نیست برای دیگران، گرچه برای خودش شاید حجت باشه. اینجا اصالت الصحه در شک در حجیت دیگه جاری نمیشه، اینجا جای اصالت اصالت عدم الحجیت، اصالت عدم نفوذ، نه عمل. اینجا جای اصالت الصحه نیست، این عملی را، کاری را، یه اثر چیز شرعی را بار نکرده که ما شک کنیم این کار را درست بار کرده یا نه. اینجا شک در حجیت و عدم حجیت، شک در حجیت موضوعش موضوع اصل عدم حجیتی، چه حجیت فتوا باشه، حجت مشکوک فتوا باشه و شک کنیم که این فتوا حجت یا نه، یا قضاوت باشه و شک کنیم آیا این قضاوت حجت یا حجت نیست. پس بنابراین علت این تفسیری که ایشون داده اینه که نسبت به خود اون حکم، اون حکم برای این حجت نیست، چون اون حکم شک در حجیتش داره، چون شک داره که آیا حکم مثلا عادله یا نه، حکم اگر حکم غیر عادل باشه حجت نیست، شک داره حکم مثلا مجتهده یا غیر مجتهد، اگر حکم مجتهد نباشه حکمش حجت نیست، نافذ نیست، مقصود از نافذ نفوذ و امضا، همین مسئله حجیت. پس این رو نمیتونه بار کنه، حجیتش را نمیتونه به اصالت الصحه ثابت کنه، چون اصالت الصحه اثبات حجیت نمیکنه. ولی مالی را که دست کسیه میتونه از او بگیره ترتیب اثر کنه، چرا؟ چون شاید واقعا اون این مال را، این مال را همونجور که بیینه گفته یا بیینه یا اون حاکم گفته از راه صحیح به دست آورده. اینجا جای اصالت الصحه است، مثل سایر موارد ید غیر یا مثلا تصرفات غیر که محمول بر صحته. یعنی این رو حجت قرار بده و بر اساس حجیت، و مقصود اینه بر اساس حجیت بگه این حجت و آثار حجیت را خودش بار کنه، اینو نمیتونه. مقصود از امضا اینه، نه تنفیذ کنه، یعنی اینکه نمیخواد تنفیذ کنه حکم، بله نیاز امضا کنه آثار حجیت را بار کنه، نه بار نمیکنه، اون آثار حجیت نیست، اون آثار اصالت الصحه است. ببینید حتی اگه این حاکم نبود، اگه مال دست او بود و او میگفت این مال من خریدم به وجه شرعی، میگفتیم اصالت الصحه درش جاری میشه. پس مقصود ایشون اینه که نسبت به حجیت حکم، امضاء حکم یعنی حجیت حکم، خود این حکم این حاکم برای این آقا حجیت نداره، نمیتونه این حکم رو حکم حجت قرار بده و بر اساس حجیتش تمام آثار حجیت این حکم رو بار کنه. و خب این فعل، نه این فعل موضوع اثر نیست، صدور این فعل موضوع حجیته، نه موضوع اون آثار عملی است. ادله اثبات صحه دیگه حجیت رو ثابت نمیکنه. و چرا لازمه این که مثلا این مال را گرفته از دست این و اثر فرعی را بار کنه بر مالی که دست مدعی است؟ شاید لازمه عقلیشی باشه که بس اون حکم حکم درست، حکم حاکم، مثلا اگر این ملازمه در بعضی جاها باشه، در همه جاها هم نیست، ولی لوازم اصول اثبات صحه هم که خوندی در اونجا حجت نیست. پس بنابراین حجیت حکم حاکم را نمیتونه ثابت کنه، ولی حجیت حکم حاکم را نمیتونه ثابت کنه، ولی آثاری را که بار بر مالی است که دست مدعی است که مثلا این مال را گرفته، یا منکری است که این مال را گرفته، بالاخره اموالی را که در دست بر اثر اون حکم دست مردمه، اون اموال را آثار ملکیت اونهایی که دستشونه، اونهایی که ترتیب آثار میکنند بر اعمال اونها، میتونه اون آثار رو بار کنه، بخره از اونها. مثلا اگر مسائل زوجیت و امثال اینها رو بار کنه، اونها رو همه رو میتونه بار کنه از باب اصالت و صحه در اعمال خود اونها، در ملکیت خود اونها یا ید خود اونها و امثال این. حل شده دیگه؟ بله، چون شاید این آقا واقعا، که این آقایی که ادعا کرده این مال منه واقعا مال او باشه، ربطی نداره به قضاوت او، درسته ظاهرا مرافعه کردن در این مرافعه او آقا قضاوت کرده، ولی اون آقا شاید خریده این را یا ارث برده، همونجوری که ادعا کرده و بیانن برش اقامه کرده، واقعا نظر از حکم او. اینجا این اثر، اثر عمل مدعی است که مدعی ادعا میکنه این مال منه، مالم در دستشه، اونجا این اثر را میتونه بار کنه. نه، اون منشأ ترافعه، منشأ ظاهری حکم حاکم منشأ واقعی نیست. حکم حاکم اون مرافعه رو خصم کرده، ولی حکم حاکم که منشأ ملکیت نیست، حاکم که به اون نمیفروشه این مال رو. بنابراین ایشون تفصیل میده بین چیزی که در دست کسی باشه که مدعا مال ادعا کرده که مال مال اونه، امثال این آثار رو بار میکنه، ولی حجیت خود حکم را و نفوذ خود حکم را و امضای خود حکم را ایشون میگه لا یجوز له، لیس له امضاء حکم ذلک المتصدی مع جهله بحاله، یعنی این حکم دیگه حجت نیست برای او، چون شک در حجیت داره. چرا بردن؟ سنگ رو سنگ برمیشه، تمام اون آثار بار میکنیم که در دست مدعی و مدعا علیه چیزایی که دستشون هستن آثارش بار میکنیم، و اگر این آثار دیگر بار نمی کرد سنگ رو سنگ بره بار نمی شود. لازمه این چند تا نکته است که این لوازم رو خوب بودیشون متعرض می شود که نشده. یکی این که اگر کسی آمد پیش این، لازمه این بحث اینه که حالا که حجت نیست و نافذ نیست، لازمش اینه که اگر کسی آمد و خواست به او تصدیق، از او خواست که مرافعه کنه، مترافعینی آمدن و رجوع کردن، اینجا هم باز نمیتونه او را حواله بده به دیگری، بلکه خودش واجب تصدی کنه، چون شک در حجیت کلام و قضاوت او داره و اهلیت او داره. پس مقتضای اصل عدم حجیت اونه یا عدم اجتهاد اونه یا عدم مثلا شرایط اونه، حالا استصحاب در او جاری کنه یا در خود حجیت، از عدم حجیت اند شک قهرن یجب علیه تصدی به این مقدار. این که ایشون فرمود لا یجب و لم یجب علیه التصدی عیناً، این علا اطلاقهی درست نیست. یجب علیه التصدی اگر مرافعه به او شد، به معنای این که لا یجوز له صرفهم الی اون، بگن بری به او رجوع کنید. چرا وجوب این که اونها را از طرف او بکشه به طرف خودش، این واجب نیست، چون لعله اون آقا اهل حمل بر صحت کنه مراجعه اونها را به دیگری، اونها را واجب نیست ارشاد بده به خودش و از اونها منصرف کنه به طرف خودش، ولی اگر آمدن به طرف خودش نمیتونه بگه من به الکفایه هست به او رجوع کنید، چون شک داره در حجیت او، و چون شک داره مقتضای اصل عدم حجیت او، در نتیجه یجب علیه التصدی. اگر اون بالا اون وجوب کفایی رو در اینجور جاها گفتیم، چون ایشون گفت دیگه، پس بنابراین واجب میشه بر ایشون بر طبق مبنای ایشون، اینکه در اینجا یجب علیه ان هو یتصدی عینا، به این معنا که اذا ترافع اله لا یجوز له ان یحوله اونا رو حواله بده به اون به اون آقای دیگه. بابا شک در حجیت مسابقه عدم حجیت دیگه، بحثش تو اصول خوندید دیگه، ما همه بحثا رو اینجا نباید تکرار کنیم. هر جا شک در نفوذ حجیت امثال اینا بشه، اصل عدم حجیت. این یه نکته از حجیت این در رسائل خوند. قبول بشه. اگر یک کسی ادعا کرد گفت که من مجتهد اعلمم از همه، این ادعا رو باز قبول کنیم بگیم بله فتوای تو حجت. خب این دیگه بحثش تو اصول خوندید دیگه، اونجا اینجوری نیست دیگه، اون بحث رو باز هم تکرار کنیم. بنابراین این یک نکته که بایستی اضافه بشه اینجا. نکته دیگر این که این نکته دیگر شاید ایشون قبول داشته باشه، نه فقط یعنی عبارتش شامل او شاید نشه، همه آثار را نمیتونیم بار کنیم. این گفت هل یجوز له ترتیب الاثر علی حکمه فی اشکال و ان کان الظاهر جوازه. اول میگه فی اشکال، بعد میگه و ان آثار بر اون اموالی که دست طرفینه مدعی مدعی علیه آثار را میتونیم بار کنیم. اول میگه فی اشکال، بعد میگه جوازه، چون ساعت الصحه و اون اصول دیگر در افعال دیگران در فعل خود مدعی و مدعی علیه جاریه. اینجا یه استثناء باز زد، یعنی دو نحو اثر هست اینجا. یه نوع اثری که این اثر واقعی است، موضوعش اون سبب واقعی داره، حکم حاکم فقط رفع خصومت کرده و حکم ظاهریشون رو مشخص کرده، و الا ملکیت اثر اینکه این مالک یا نه سببش بیع مثلا یا ارثی است که ادعا میکنه که من این ارث بردم. خب اینجا حمله به صحت درسته، حالا یا از باب قاعده ید یا اساطه صحه در معامله‌ای که کرده یا هر چیز دیگه، اینجور آثار بار کردنش صحیحه به اساطه صحه یا به قواعد مشابه و ربطی به نفوذ حکم این حاکم هم نداره، چون اونجا حکم این حاکم فقط جنبه ظاهری داشت که رفع خصومت کرد و گفت این مال اینه ظاهرا. میشه مثل که از اول در دستش باشه و مرافعی باش نباشه، مثلا منکری نبوده، کسی نبوده برخلافش، در دست او بوده. این در اینجا درسته. اما یه نوع دیگه آثار هست که در اونجا حکم حاکم در این آثار، آثار اموالی که به ید طرفین مترافعینه، حکم حاکم موضوع اون آثار واقعا از قبیل جایی که مثلا حکم کرده قاضی به بیع یک مالی، حکم کرده به اینکه این مال رو بفروشه بدون از باب ولایت قضایی بفروشه، مثلا اختلافی هست بین ورثه غیر ورثه، بفروشه این مال و تقسیم کنه، این جور آثار که این مال از اشاعه بیرون شده، شده ملک مخصوص این آقایی که بهش تقسیم شده به حکم این قاضی. خب این تا حکم این قاضی حکم نافذی نباشه این تقسیم درست نیست، اصلا اون بیع درست نیست، این تقسیم درست نیست، این مال باقی است بر اشاعه، اگر بیع کرده باقی است بر مالش، اونجا مال غیره، این بیع باطله. این جور جاها این قبیل آثار رو نمیتونه بار کنه، چون این قبیل آثار بار کردنش مبنی است بر حجیت اون حکم، تا اون حکم حجت نباشه، تا اون قضاوت حجت نباشه، این آثار بار نخواهد شد. البته عبارت مرحوم سید این اطلاق این چنینی نداره در این شق دوم، و هل یجوز له ترتیب الاثر على حکم، عبارت اینه و هل یجوز له ترتیب الاثر على حکمه بشراء ما حکم بکونه للمدعی مثلا، ما حکم بکونه للمدعی مثلا اولا فیه اشکالا. فرض اون اثری که بارون کرده، ایشون این اثر رو بار کرده، آیا می تواند این مجتهد جامع الشرائط بخرد شیئی را که در دست مدعی قرار گرفته به حکم او، به حکم حاکم، اون حاکم مشکوک الحال در دست این مدعی قرار گرفته، آیا این میتونه بگیره بخره از او یا نه؟ میگه فی اشکال، این کجاست؟ این جور جایی حکم حاکم طریقه، موضوع نیست. یعنی واقعا شاید مدعی راست میگفته، این مال مال خودش بوده، بیینه هم که اقامه کرده و حاکم بر اساس اون بیینه، اون قاضی مشکوک الحال حکم کرده، واقعا هم صادق بوده و حکم حاکم فقط طریقه. اینجا اساطع صحه یا مثلا هر اصل دیگری را جاری کنیم، این مستلزم متوقف بر نفوذ و امضا و حجیت حکم حاکم نیست، به خلاف اون فرضی که ما کردیم. و عبارت مرحوم سیدم هر دو تا رو نمیگیره، فقط این چنین مثالی زده. هل یجوز له ترتیب الاثر على حکمه، یعنی حکم اون حاکم، به شراء ما حکم اون حاکم، حاکم مشکل حال، به کونه للمدعی مثلا اولا فیه اشکال و ان کان ظاهر جوازه. پس این نکته هم اینجا باستی باز ذکر بشه. نکته سومی که این دیگه خارج از نظر ماتن یقینه، این که اگر کسی شک کند در این که من نسبه الوالی ولی امر مسلمین ادا نسبه شخصا للقضا، این آقا شک کند اونجا چه حکمی داره؟ آیا اونجا هم اصل عدم حجیت و شک در حجیت جاری کنه یا نه اونجا به واسطه آثار حجیت رو بار کنه؟ اونجا در حقیقت باز آثار حجیت رو بار کنه، چون اونجا بابش باب اجرای اساطع الصحه در نسب ولی است، یا به عبارت اخرى حمل فعل ولی بر صحت یا حجیت تعیین ولی. وقتی ولی این تعیین کرد، معناش اینه که ولی این رو واجد شرایط دید، در حقیقت یک شهادت عملی و ضمنی به واجدیت شرایط ای داره و این شهادت ها ولی هم در اینجور موارد حجته الا ان یعلم بالخلاف، چون علم به خلاف نداره اونجا دیگه اصل حجیت تامه. اینجا رو دیگه نمیشه قیاس کرد به محلی که قاضی قاضی منصوب ولی امری نباشه. این هم یه چیزیست که باز خارج از اصل مسئله ماتن، عرض کردی ماتن ناظر به این فرض اصلا نیست. این مسئله سوم. مسئله چهارم، اذا کان من له الاهلیه متعددن لکن الناس او خصوص المتنازعین اختاروا واحدا منهم مع العلم به اهلیت الباقین فهل یتعین علیه اولا. اگر متعدد بودن من له اهلیه جامع شرایط، مردم یا این دوتا مترافع بالخصوص این یکی رو خواستن اختیار کردن برای قضاوت، آیا واجبه بر این؟ وجوب عینی میشه؟ یتعین علیه، واجب کفایی است، چون اونم هست اینم هست، دو سه نفر هستن. حالا اگر مردم به یکی مراجعه کردن، اینجا مراجعه مردم سبب تعین میشه و انقلاب وجوب کفایی از کفایت به عینیت میشه یا نه؟ میگه الظاهر عدم التعین، باقی است بر وجوب کفایی بودن. بل و کذا مع عدم علمهم به اهلیت غیره و امکان الفحص لهم والعثور، حتی اگر اونا عالم هم نباشند به دیگر وجود دیگری جامعه شرایطی، ولی میتونن فحص کنن پیدا کنن. در اینجا این آقا میتونه ردشون کنه، بگه به دیگری رجوع کنید، دیگری چون هست. مجرد مراجعه مردم و مترافعین یکی از موجبات انقلاب وجوب کفایی به وجوب عینی و اینکه واجب میشه برایش تصدی، اینکه در این قضیه متصدی بشه و قضاوت کنه نیست، چون من بل کفایه هست. این مسئله وجهش روشنه. مسئله پنجم، الظاهر عدم الفوریت فی القضاء اذا ترافع الیه المتنازعان الا مع تضررهما او تضرر احدهما بالتأخیر فان الظاهر وجوب المبادره الیه حین اذن اذا لم يكن له عذر. مسئله دیگه دومونه برای فرده.